أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أن في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد. بحث مراجع به مقدمات دخیل در واجب بود. مقدمات دخیل در واجب گفتیم این مقدمات بر دو قسمند: مقدماتی که فعلیت وجوب متوقف بر اونهاست، به تعبیری ثبوت وجوب، ثبوت ثانی وجوب متوقف بر اونهاست، و مقدماتی که امتثال وجوب متوقف بر اون هاست، امتثالی که به سقوط وجوب منجر میشه. مقدماتی که فعلیت وجوب منوط به اون هاست مقدمات وجوبیه نامیده میشه، در مقابل مقدماتی که امتثال وجوب منوط به اون هاست که ازشون تعبیر میکنیم به مقدمات وجودیه. و خود این مقدمات وجودیه بر دو قسمه، برخی از اینها بدان سبب مقدمیت یافته اند که شارع اونها رو به عنوان قید در واجب اخذ کرده است. بدین معنا که اگر ید جعل شارع نبود اساساً تقیدی به این قیود صورت نمی‌پذیرفت. مثل وضوء که اگر شارع مقدس اراده نمی‌کرد اخذ در نماز کند، تقید نماز به وضو رقم نمیخورد و ما شاهد مقدمه وجودیهی به نام وضو برای نماز نبودیم. قسم بعدی از مقدمات وجودیه اون قسم مقدماتی هستند که بدون اخذ شارع مقدس، بدون نیاز به جعل شارع مقدس، دخیل در امتثال وجوب شدند. به تعبیر دیگر مقدمیت نسبت به امتثال وجوب یا به تعبیر دیگر نسبت به واجب پیدا کردند. در واقع اینها نه به حکم تشریع که به حکم تکوین مقدمیت یافتند، برخلاف قبلی که به قدرت تشریع جنبه مقدمه نسبت به واجب پیدا کرده بودند. اون دسته از مقدماتی که به حکم تشریع مأخوذ در واجبند یا به تعبیری مأخوذ در امتثال وجوبند، مقدمات وجودیه شرعیه، و اون دسته از مقدماتی که به حکم تکوین دخیل در واجبند یا به تعبیری امتثال وجوب، مقدمات وجودیه عقلیه نامیده میشند. ما در این مبحث فعلا میخوایم مقایسه کنیم بین این دو قسم از مقدمات وجودیه، مقدمات وجودیه عقلیه و شرعیه. چه تفاوتی این دو با هم دارند؟ ببینید، مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که در مواردی که ما شاهد وجود مقدمه وجودیه شرعیه هستیم، امر در واقع تعلق یافته است به مقید به این مقدمه. در مواردی که ما شاهد مقدمه شرعیه وجودیه هستیم، امر در حقیقت تعلق یافته به مقید به این مقدمه. به بیان سلیس‌تر، امر تعلق یافته است به فعلی که مقید است به مقدمه شرعیه. خب اگر بخوایم آنالیز بکنیم مقید رو، مقید عبارت است از دو عنصر: ذات مقید که همون فعل باشه و تقیدی که قوام مقید بدان هست. پس می شود دو عنصر: ذات مقید که همون فعل باشد و تقیدی که بر اساس آن این فعل مقید تلقی میشه. پس در حقیقت مقید را دو جزء است: ذات مقید و تقید. با اینکه این قسمت از عبارت ایشون واضح جلوه کنه، با مثال بیایم جلو. ببینید، ما الان در مورد نماز شاهد مقدمه شرعیه هستیم، مقدمه وجودیه شرعیه ای به نام وضوع. شارع مقدس وضوع رو اخذ کرده در نماز، به همین جهت امتثال امر به صلات جز با وضوع ممکن نیست. اینجا در حقیقت امری که در قالب صله یا اقیم الصلاه ما میشنویم متعلق است به دو جزء: یک، ذات صلات که مقید به وضوع شده، و اون تقیدی که ذات صلات رو مقید کرده، تقید نماز به وضوع. پس در واقع صله از حس متعلق متشکل از دو جزه: ذات صلات و تقید صلات به وضوع. این دو توامان در حقیقت متعلق صله، متعلق امر به صلات رو تشکیل میدند. خب حالا با عنایت به این قسمت از عرایض بنده، باقی مطلب رو دنبال کنید. ببینید، ایشون میفرمایند که مقدمه وجودیه شرعیه که مختصرش میکنیم این مقدمه شرعیه، این مقدمه در حقیقت مقدمه عقلیه تقیده، مقدمه عقلیه تقیده، یعنی جزء دوم مأمورون به، جزء دوم متعلق امر. توضیح بدم چطور مقدمه عقلیه تقیده. ببینید، در حقیقت به حکم عقل و نه صرفاً به تحویل تشریع، نه به جهت تشریع شارع مقدس، نه، به حکم عقل تقید نماز به وضوع فقط و فقط با اتیان وضوع، با وضوع گرفتن محقق میشه، حتی اگر شارع مقدس هم توضیحی ارائه نکنه، راهکار و آیین‌نامه ای عرضه نکنه. عقل همه عقلا میگویند، عقول همه عقلا میگویند که تقید نماز به وضوع وقتی حاصل میشود که شما پیش از نماز وضوع بگیرید. اینجاست که نماز شما مقید به وضوع، توأم با وضوع خواهد شد. این رو همه عقلا میگن. پس در واقع اونی که به دست شارع مقدس رقم خورد، تقید ذات فعل به قیده، به ذات قیده، این به دست شارع مقدس رقم خورد. اما اتیان قید و اینکه شما مثلا وضو بگیرید، این حکم عقله. تا که میگه برای اینکه اون تقید مأخوذ من قبل شارع صدق بکنه در مورد شما، در مورد عمل شما، نماز شما، موظفی که قبل از این نماز وضو بگیری. از همین جهت ایشون میگه اگر نیک بیندیشید مقدمات وجودیه شرعیه برمیگردن به مقدمات وجودیه عقلیه، از این حیث که این مقدمات در حقیقت مقدمات عقلیه محسوب میشند نسبت به تقیدی که در کنار ذات فعل در متعلق امر نشسته. به همون شکل که صلات بر شما تحمیل میکنه مقدمات عقلیه خود را، مثل چی؟ مثل اینکه باید مکانی رو اختصاص بدید برای اقامه صلات. نماز خواندن بدون مکان به حکم عقل ممکن نیست. به همین شکل بر شما تحمیل میکند تقید صلات به طهارت وضو گرفتن را، یعنی این هم به حکم عقل، هر دو به حکم عقل است بدون اینکه هیچ فرقی بینشون باشه. خب یک سوال پیش میاد که پس چه فرقی شد بین مقدمات وجودیه عقلیه و مقدمات وجودیه شرعیه؟ فرق این دو تا چیه؟ ایشون میفرمایند که مقدمات وجودیه شرعیه همونطور که اشاره کردیم مقدمات تقیدند، یعنی جزء دوم از دو جزء متعلق امر مول شرعیه، در حالی که مقدمات عقلیه مقدمات جزء اولند، مقدمات جزء اول متعلق امر، یعنی ذات فعل. پس مقدماتی که ذات فعل منوط بدان هاست مقدمات عقلیه، مقدماتی که تقید این ذات منوط به آن هاست مقدمات شرعیت. در این حال همه اینها مقدمات عقلیه. میشه اینجور تعبیر کرد مقدمات عقلیه بر دو قسمه، مقدمات عقلیه ذات فعل و مقدمات عقلیه تقید فعل. مقدمات عقلیه ذات فعل همون مقدمات عقلیه مستلحند و مقدمات عقلیه تقید فعل مقدمات شرعیه در اصطلاح نامیده میشن. به این جهت که این تقید به حکم شارع در متعلق امر راه پیدا کرد، به حکم شارع مقدس. بسیار خوب، این دو سه خط رو بخونیم، مبحث رو که میشه گفت باقی مانده بحث جلسه قبل تمام بکنیم تا برسیم به مبحث جدید. و بالمقارنه، یعنی با مقایسه بین این دو قسم از مقدمات وجودیه نلاحظ، ملاحظه میکنیم که انه فی مورد المقدمت شرعیت الوجودیه، در جایی که مقدمه شرعی وجودی هست، چون همیشه لزومن نیست، خیلی وقت ممکنه نباشه، خیلی وقت ممکنه باشه، همین وضو نسبت به بعضی از نمازها که نماز میت باشه شرط نیست، مقدمیت نداره، اما نسبت به بعضی از نمازها که ماسوای نماز میت هست مقدمیت دارد. در موردی که مقدمه شرعیه وجودیه هست قد تعلق الامر بالمقید. مقید چیه؟ والمقید و عبارتون عن ذات المقید که میشه اصل فعل، اصل صلات. و تقید، این تقید اون فعل به قید، تقید نماز به وضو. و ان المقدمت، اطبع اون انه فی مورد المقدمت شرعیه، نلاحظ انه نلاحظ اینجا هم باید بیاد. ملاحظه میکنیم که مقدمه مذکوره، یعنی مقدمه شرعیه وجودیه، مقدمه عقلیه برای تقید محسوب میشه، نه برای ذات مقید ها، برای تقید، اون چه که مقید به جهت آن مقید شده. از این جهت ایشون تعبیر به مقدمه عقلیه میکنه که مقدمه یعنی ما توقف علیه شیء، ما توقف علیه شیء. اگر این توقف به حکم عقل و تکوین باشه میشه مقدمه عقل، اگر به حکم شرع و تشریع باشه میشه مقدمه شرعی. ما اینجور در حقیقت گفتیم. ببینید وقتی شما به خود تقید نظر میکنید، به حکم عقل، به حکم عقل تقید منوط و متوقف به قیده، به حکم عقل این توقف رخ داد. عقل میگوید که تقید نماز به وضو منوط به اتیان وضوعه. اینو شما به هر کسی حتی اگر متشرع هم نباشد و اطلاعی از شریعت اسلام نداشته باشه عرضه کنید، اذعان میکنه، میپذیر. بینما نجد، در حالی که میابیم ان المقدمت العقلیت الوجودیت هی مقدمت لذات الفعل، مقدمه ذات فعل است، ذات فعلی که مقید به قیدی شده، ذات صلات. خواه نخواه وقتی میخواید نماز بخونی بعد مکانی رو هم به این نماز اختصاص، و هوا که نمیشه نماز خوند، بعد روی یک قطعه از زمین نماز خوند، این تهیه اصل مکان میشه مقدمه عقلیه. و اینکه این مکان مباح باشه مقدمه شرعی است، اباحه مکان مقدمه شرعی است، ما کار به اون نداریم. اینکه باید یه مکانی به هر حال باشه عقل میگه میشه مقدمه عقلیه. یه نکته اینجا بگم واسه دوستان اهل دقت هم بد نیست. ایشون میگه که مقدمات عقلیه وجودی مقدمات ذات فعلن. این حرف دقیقی نیست به نظر من. میتونند مقدمات عقلیه مقدمه تقید باشند، مقدمه تقید به این بیان که اون قیدی که قوام تقید بدانست خود مقدمات عقلی داشته باشه، خود مقدمات عقلی داشته باشه. مثلا وضو که قیدی است در نماز مقدمات عقلی دارد. وضو بدون تهیه آب ممکن نیست، بدون تهیه آب نمی شود وضو گرفت، حتما باید آبی فراهم بشه. بدون رفع موانع وضو در بدن امکان تحقق نداره، مقدمات وضو هم به حکم عقل هم باید اینها صورت بپذیره. خب اینجور مقدمات عقلیه وضو چون مقدمه وضوعی هستند که این وضوع مقدمه تقید به حسب گفته مصنف محسوب میشند، اینها هم میشن مقدمه تقید، یعنی میشوند چیزی که توقف علیه امتثال الامر بالصلاة، امتثال الامر بالصلاة. مطلب گرفتید؟ به این در واقع تهیه آب یا رفع موانع وضوع اینها مقدمات عقلی‌اند، یعنی نیاز به گفتن شارع نیست. شارع همین که بگه توزع، عقل میگه دنبال آب بگرد، عقل میگه موانع وضوع رو برطرف کن، حکم عقل. اینها مقدمه تقید نماز به وضوع هستند، نه مقدمه ذات نماز، این که شکی درش نیست. نهایت این است که اینها میشن مقدمات مقدمه نماز، مقدمات عقلی مقدمه شرعی نماز باش. مقدمت و مقدمت شیء مقدمت و مقدمه مقدمه یک شیء مقدمه همون شیء. تعریف یا صدر از مقدمات وجودی ارائه کرده کاملا منطبقه. شما میگه مقدمات وجودی ما توقف علیه امتثال الامر شرعی، اون چیزهاییست که امتثال امر شرعی برایشون متوقفه. خب اونجا همینه دیگه، شما اگر آب پیدا نکنید امتثال امر به نماز با وضو، به نماز مقید به وضو ممکن نیست. پس چون امتثال امر به صلات توأم با وضو متوقف است بر تهیه آب، تهیه آب میشه مقدمه وجودیه، چون به حکم عقله میشه عقلیه، اما مقدمه عقلیه تقیده که ما ازش اصطلاحاً تعبیر به شرعیه نمی کنیم، چون با وضو قصهش فرق میکنه، به اخذ شارع مقدمیت پیدا نکرده است. لذا به این نکته هم دوستان من دقت بکنن که مقدمات به اصطلاح عقلیه برخلاف فرمایش های صد فقط مقدمه ذات فعل نیستن، که مقدمه تقید هم میتونن باشند. خیلی خوب بگذاریم. شما میگه ما در دو بخش مباحث و پی خواهیم گرفت. بخش نخست در باب مسئولیت مکلف است در قبال این مقدمات. بخش اول مربوط میشه به مسئولیت مکلف در قبال مقدمات دخیل در واجب شرعی. آیا مکلف در قبال ایجاد این مقدمات مسئولیتی دارد یا نه؟ این بخش اول مباحث ماست. آیا موظف است مثلا به تحصیل استطاعت که مقدمه وجوبی است، یا به تحصیل وضوء که مقدمه وجودی شرعی است یا نه؟ در بخش بعدی سخن از این به میان خواهیم آورد که بر چه اساسی یک مقدمه وجودی یا وجوبی خواهد بود، روی چه معیاری یک مقدمه وجودی یا وجوبی تلقی خواهد شد، بر چه اساسی یک مقدمه اخذ میشه در فعلیت وجوب یا اخذ میشه در امتثال وجوب. خب این دو مبحث انشاءالله باید پی بگیریم. اما مبحث نخست، مسئولیت مکلف در قبال این مقدمات به چه نحوه، آیا باید اینها رو ایجاد بکنه یا نه؟ ببینید این مسئولیتی که نکته مهم، این مسئولیتی که در این قسمت از بحث میخوایم راجع بهش سخن بگیم، مراد اون مسئولیتی است که از قبل وجوب، از قبل وجوب واجب متوجه مکلف شده. یعنی میخوایم ببینیم اون وجوب واجب، آیا مثلا مقدمات وجوبیه را بر عهده مکلف می نهد به این معنا که او موظف به تحصیل اینها باشه، یا مقدمات وجودیه را بر عهده مکلف می نهد یا نه؟ سخن راجع به مسئولیت برآمده از اصل وجوب واجب. به این نکته دقت بکنید. در ختام این قسمت یک برگشتی مجدد خواهیم داشت، راجع به این موضوع سخن خواهیم گفت. ایشون می‌فرمایند که مسئولیت مکلف در قبال این مقدمات بسته به نوع مقدمه، بسته به نوع مقدمه به سه گونه است، به سه گونه است، به سه گونه قابل طرح. یک، مقدمات وجوبیه به هیچ عنوان نمیتوانند از ناحیه خود وجوب واجب بشن، یعنی مسئولیت تحصیل اینها بر دوش مکلف بیفته. به بیان اصولیون هیچگاه وجوبی که این مقدمات منتهی بدان می شوند ترشح به این مقدمات نمی کند، اصلا نمی تواند بکند. علت کاملا مشخصه. ببینید این مقدمات یا هستند یا نیستند. اگر هستند خب وجوب هم هست، منتها این وجوب نمیتونه به این مقدماتی که حاصلند تعلق بگیره، چون میشه از سنخ طلب الحاصل. وجوب خواهد تعلق بگیره به مقدماتی که حسب فرض حاصلند، این چیزی جز طلب الحاصل نیست و این محال. و اگر این مقدمات نیستند، وجود ندارند، اینجا اصلا وجوبی نیست، وجوبی نیست که بخواهد به این مقدمات ترشح کنه. مسئولیت ایجاد این مقدمات رو بر دوش مکلف بنهد. پس این مقدمات وجوب یا هستند یا نیستند. اگر هستند که دیگه تعلق وجوب به اینها بی‌معناست، میشه از سنخ طلب حاصل، یا نیستند پس اصلا وجوبی نیست تا بخواهد مسئولیتی رو نسبت به ایجاد این مقدمات بر عهده مکلف تحمیل کنه. به همین جهت مکلف نسبت به مقدمات وجوبیه هیچ گونه مسئولیتی نداره. مثل استطاعت، هیچ کدوم از شما موظف به تحصیل استطاعت نیستید. میتونید تا آخر عمر به گونه ای مشی بکنید که اصلا مستطیل نشید، مجازید. داشتیم در میان مراجع کسانی که هیچگاه مستطیل نشدند، آمدانه نخواستن مستطیل بشن، چون تحصیل استطاعت واجب نیست. میشود انسان هیچگاه مستطیل نسبت به حج نشه، از این جهت که مقدمه وجوبیت است. خب حالا این نکته اینجا بگم، نکته ای که در سطر این مبحث اشاره کردیم، گفتیم مسئولیتی که اینجا محل بحث ماست مسئولیت برآمده از خود وجوبه. پس مقدمات وجوبیه همچین مسئولیتی ندارند، یعنی خود وجوب چنین مسئولیتی رو متوجه مقدمات وجوبیش نمیتونه بکنه. اما مانعی نیست که این مقدمات وجوبیه به جهت سبب دیگری از خارج بر عهده مکلف بیفتند، تحصیلشون بر مکلف واجب بشه، نه از قبل وجوبی که ذل مقدمه این مقدمات محسوب میشه، بلکه از قبل عامل خارجی مثل قسم یا نذر. کسی قسم بخورد که تحصیل استطاعت بکند، اینجا استطاعت بر او واجبه، اما نه به جهت وجوبی که از آن حجه و استطاعت مقدمه این وجوب محسوب میشه، بلکه به جهت عامل خارجی، یعنی قسمی که فرد خورده است یا نذری که فرد بسته است، از این جهت می شود واجب. پس دقت بکنن دوستان ما، این که میگه مسئولیتی متوجه مقدمات وجوبیه نیست، یعنی از ناحیه خود وجوبی که این مقدمات به آن منتهی می شوند اون ممکن نیست مسئولیت زا باشه، ولی عامل خارجی می تونه این مسئولیت رو عهده مکلف بنهد. خب قسم بعدی رو فقا مقدمات وجودیه است. مقدمات وجودیه مطلقا، گفتیم سه قسم دیگه، قسم بعدی مقدمات وجودیه مطلقا، هم از شرعی و عقلی و هر دو طائفش. ببینید اینجور مقدمات قصه شو با مقدمات وجودیه کاملا فرق میکنه. وجوب فعل، وجوب فعل مسئولیت میدهد به مکلف در قبال تحصیل این مقدمات، یعنی او رو موظف میکند که این مقدمات رو اتیان کنه. به بیان دیگر امری که شما دعوت به واجب می کند، دعوت به مقدماتی که وجود واجب در گرو اونهاست، منوط به اونهاست هم می کنه. بر همین اساس شما هم موظفید برای اقامه نماز وضو بگیرید که مقدمه وجودی شرعیه، و هم موظفید که مکانی رو برای اقامه نماز فراهم آورید که مقدمه وجودی عقلی. هر دو بر عهده شما میفته مسئولیتش. به همون شکل که اجزاء نماز بر عهده شما میفته و شما در قبالش مسئولید، این جور شروط نماز هم که مقدمات وجودی ازش تعبیر میکنیم بر عهده شماست. علت کاملا مشخصه. وقتی وجوب محقق شد، خب تحققش بعد از مقدمات وجوبی است دیگه، وقتی وجوب محقق شد مکلف رو بعث میکنه، دعوت میکنه به تحصیل متعلقش، او رو میخواند به ایجاد مأمورون به واجب به تعبیر دیگه. خب تحصیل متعلق امر یا اتیان مأمورون به یا به تعبیر سوم انجام واجب منوط به تحصیل مقدمات وجودی است، منوط به تحصیل مقدمات وجودی است. اتیان واجب جز به تحصیل مقدمات وجودی عقلی یا شرعی این واجب ممکن نیست. مثالی بگم، وقتی که شارع مقدس میفرماید صله، شما رو دعوت میکنه به اقامه صلات، اقامه صلات جز با تحصیل مقدمات نماز ممکن نیست. پس در واقع امری که شما رو دعوت به صلات میکند، دعوت به مقدمات صلات هم میکنه. بر همین اساس مکلف در قبال مقدمات وجودی مسئولیت پیدا میکنه و این باعث میشه که راه مقدمات وجودی از مقدمات وجوبی جدا بشه. خب یه نکته هم اینجا بگم برای اینکه دقت دوستان بالا بره. ببینید، ما همش میگیم که وجوب مثلا مسئولیت زاست. خب وجوب دو تا ثبوت داشت، ثبوت به معنای جعل، ثبوت به معنای فعلیت. مقصود ثبوت به معنای فعلیته، در واقع ثبوت اصلی در حق مکلف وقتی رقم میخوره که موضوع حکم نسبت به این مکلف محقق شده باشه، نه اون ثبوت به معنای جعلی که در اون عصر تشریع صورت پذیرفته است. مقصود اون وقتی است که وجوب به فاز محرکیت، به فاز تحریک وارد میشه و شما رو دعوت میکنه به انجام متعلقش، به اتیان واجب. مقصود اینه. که این اتفاق میفته؟ وقتی که وجوب فعلی بشه. تا وقتی که وجوب فعلی نشه محرکیتی نخواهد داشت. وقتی فعلی شد محرکیت خواهد داشت و این مسئولیتی که ما نسبت به مقدمات وجودی ازش سخن میگیم برآمده از همین محرکیته، محرکیتی که وجوب وقتی به مرحله فعلیت میرسد خواهد داشت. پس حواس دوستان من باشه که مسئولیتی که ما اینجا ازش سخن میگیم منشعب از محرکیتی است که از شؤون فعلیت تکلیفه. بسیار خوب. اما بخش سوم، ببینید ما یک قسم سومی هم میتونیم اینجا ترسیم کنیم. پیرامون مقدماتی که هر دو گونند، هم وجوبیند هم وجودی، هر دو با هم، مقدمات وجوبیه وجودیه. ما یک سنخ مقدمات این ریختی هم داریم که از یک جهت تا اینها نیایند وجوبی در کار نیست و وقتی که اینها بیایند مکلف ملزم است که متعلق وجوب را مقید به اینها توأم با اینها اتیان کنه، توأم با اینها. از این جهت هر دوانند، وجوبی وجودی. مثالی که میزنیم حلول هلال ماه رمضان است، اینکه شما داخل در ماه رمضان بشید، این هم مقدمه وجوبی است و هم مقدمه وجودی. مقدمه وجوبی است به این معنا که تا هلال ماه رمضان دخول نکنه، حلول نکنه، روزه بر شما واجب نیست. این است. وجودی است از این جهت که موظفید روزه هاتون رو مقید به ماه رمضان اتیان کنید، یعنی روزه ای که باید بگیرید میبایست روزه ماه رمضان محسوب بشه، نه روزه ماه شوال، اون به درد نمیخوره. پس ورود ماه رمضان از یک جهت مقدمه وجوبه، تا نیاید شما نسبت به روزه یک ماهی که در شریعت تعریف شده مسئولیتی ندارید، تحریکی نسبت به این روزه ها نخواهید شد. از طرف دیگر هم مقدمه وجوده به این معنا که باید این روزه ها در ماه رمضان گرفته بشه، برچسب روزه ماه رمضان بهش بخوره، یعنی مقید به شهر رمضان هستند. خب آیا مکلف نسبت به این مقدمات وجوبی وجودی مسئولیت دارد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نه، هیچ مسئولیتی ندارد. همون استدلالی که برای مقدمات وجوبی آوردیم واسه مقدمات وجوبی وجودی هم میاد، خیلی روشنه. این جور مقدمات دوگانه وجوبی وجودی یا هستند یا نیستند. اگه هستند که خب وجوب هم هست، تعلق وجوب، ترشح وجوب به این مقدمات محاله، چون میشه از سنخ طلب حاصل، از سنخ طلب حاصل. یا اینکه نیستند، این جور مقدمات وجوبی وجودی نیستند از اساس، که اگر نباشند اصلا وجوبی نخواهد بود تا بخواهد ترشح به این مقدمات بکنه، هیچگاه معدوم مؤثر در موجود نیست، اصلا وجوبی نیست تا بخواد به این مقدمات راه پیدا کند و مکلف و در قبال این مقدمات مسئولیت بده. خب این اولین مبحثی که ایشون ذکر می‌فرماند. این چند خط رو بخونیم تا مبحث دوم. ول کلام تارتن یقع فی تهدید مسئولیت المکلف. از کردم مسئولیت مکلف که از ناحیه وجوب متوجه مکلفه، از ناحیه وجوب نه از عامل خارجی. مسئولیت مکلف تجاه متعلق به مسئولیت در قبال این اقسام از مقدمات، بارها گفتیم تهدید این تعیین، تعیین می‌خوایم بکنیم مسئولیت مکلف رو در قبال این اقسام از مقدمات، این یک. و تارتن اخرى یقع الکلام، یقع الکلام فی تهدید ضابط، معیاری که یسیر علیه المولا سیر می کند بر اساس این ضابط، این معیار، مولا در جعل مقدمه ای از این قسم یا از آن قسم، در این که مقدمه ای وجودی باشد یا وجوبی باشد، چه معیاری دارد که اینها را از هم تفکیک بدیم. اما تهدید و تعیین مسئولیت مکلف در قبال مقدمات، پس حاصلش این است که وجوب، بلکه هر طلبی، که خب شامل استحباب هم می شود، شامل استحباب، تعابیری که مصنف اینجا به کار برده می تونه رو مقدمات استحباب هم پیاده بشه. ان الوجوبه و کذالک کل طلب لا یکون محرک نحو المقدمات الوجوبیه، نمیتونه محرک باشه به سمت مقدمات وجوبیه. وقتی خود وجوب و استحباب نتونن دیگه حرمت و کراهت به طریق اول اونا که اصلا جنبه زجری دارن، جنبه بسی ندار. ولا مدینن، مدین یعنی مسئولیت آور، که خب میشه ازش تعبیر کرد به عقاب آور، چون مسئولیت و عقاب دو روی یک سکن، وقتی شما مسئول باشید در قبال شانه خالی کردن از این مسئولیت معاقبید. این ولا مدینن اتور محرکنه، وجوب نمی باشد مسئولیت آور نسبت به مکلف در قبال این مقدمات. مدینن للمکلف بها، بها متعلق به مدین، ضمیرش برمیگرده به مقدمات وجوبیه، هیچ مسئولیتی نمیاد. چرا؟ لأن الوجوبه لا یوجد الا بعد تحقق هذه المقدمات الوجوبیه، مشخص عبارت. فکیف استفهام انکاری است، پس چگونه وجوبی که بعد از این مقدمات تازه پدید میاد یکون، و این وجوب باعثن علا ایجاد این مقدمات، باعث یعنی محرک یعنی مدین مسئولیت آور، چگونه میخواد این وجوبی که با این مقدمات تازه پدید میاد شما رو دعوت کند به این مقدمات، باعثن علا ایجاد مقدمات وجوبی. و انما یکون الوجوب محرکن نحو المقدمات الوجودیت به کلا قسمیها، به هر دو قسمش، هم عقلی و هم شرعی. وجوب محرک است مکلف را به سمت این مقدمات، این مسئولیت آور است نسبت به این مقدمات. گفتیم مسئولیتی که اینجا میگیم بر پایه محرکیتی است که وجوب داره، که از شؤون فعلیت وجوب. لأن وجوب فعلیون قبل وجود مقدمات وجودیه، وجوب فعلیست قبل از مقدمات وجودیه. اینجا یک مسامحه وجود داره و اون راجع به مقدمات وجوبی وجودیست. اگه مقدمی هر دو برچسب وجودی وجوبی بهش بخوره، وقت این تعبیر دیگه اونجا درست نیست. لأن الوجوب فعلی قبل وجود مقدمه وجودیه، این تعبیر دقیقی نیست. در مقدمات وجودی وجوبی وجوب فعلی قبل از وجود مقدمات وجودیه نیست. همچنین اگر مقدمه وجودی اصلا قبل از فعلیت وجوب محقق باشه، بس که طرف قبل از اینکه اصلا زوال شمس محقق بشود وضو داشته باشه، اینجاست که می‌بینید وجوب بعد از وجود وضو، بعد از وجود مقدمه وجوبیه تازه فعلی میشه. خصوصا بنابر دیدگاه فقهایی که میگن میشه پیش از دخول وقت نماز برای این نماز به قصد این نماز وضو گرفت، که خب مشهور اجازه میدن لااقل وقتی نزدیک زوال شمس باشه اجازه میدن که اشخاص برای اقامه نماز به قصد اقامه نماز وضو بگیرن. خب اونجا مقدمه وجودی نماز محقق شده، حال اینکه هنوز خود وجوب نماز به جهت عدم زوال شمس، به جهت عدم تحقق ظهر شرعی فعلی نشده. بگذاریم. فیحرک پس تحریک میکند. چی؟ وجوب، لا محاله. چی را تحریک میکنه؟ مکلف را. نحوه، به کدوم سمت تحریک میکنه؟ نحوه ایجاد این مقدمات وجودی. به تبع یحرک تبعا، مفعول لعجل یحرک، به تبع تحریکی که این وجوب دارد، نحوه یعنی به سوی متعلقش، متعلق وجوب. چطور شما رو دعوت متعلقش میکنه؟ شما رو دعوت به مقدماتی که وجود متعلق منوط به آن است هم میکنه. وجوبی که شما رو دعوت به ایجاد واجب میکنه، طبیعی است که شما رو دعوت کند به ایجاد تمام آنچه که ایجاد واجب منوط به آن هاست. بسیار خوب. به معنی ان المکلف مسئول عقلا من قبل ذالک تکلیف. به این نکته دقت بکنید. مکلف مسئول است به حکم عقل از طرف، من قبل متعلق به مسئول، از طرف اون وجوب. تکلیف اینجا میشه وجوب. مسئول است در قبال چی؟ ان متعلق به مسئول. مسئول است در قبال ایجاد اون مقدمه. نظر و عهد نمیخواد، همین که نماز بر شما واجبه، وضو هم بر عهده شما میفته. و هذا تحریک، این تحریک که مسئولیت زاست، یبدا، آغاز میشه از هنگام فعلیت تکلیف مجعول، وقتی که تکلیف مجعول موضوعش در حق شما محقق بشه، این فعلی بشه. فقبل ان یصبح التکلیف فعلیا لا محرکیت له، قبل از اینکه تکلیف فعلی بشه اصلا محرکیتی برای تکلیف نیست. نحوه متعلق محرکیت، محرکیتی به سمت مقدمات نیست. تبعا علت عدم محرکیت، به تبع عدم محرکیت این تکلیف نحوه متعلقه. تکلیفی که فعلی نشده، وجوبی که فعلی نشده، همونطور که شما رو تحریک به اتیان متعلقش نمی کنه، تحریک به اتیان مقدمات متعلقش هم نمی کنه. چون تحریکش به سمت مقدمات به تبع تحریکش به سمت متعلق بود. وقتی که تکلیف فعلی نشده، پس تحریکی به متعلق ندارد، یعنی به واجب نداره، طبیعتاً به مقدمات وجودی یعنی مقدمات واجب هم تحریکی نخواهد داشت. مثل همه سال بر ما موسم حج گذشت، هیچ گونه اقدامی نکردیم، احرامی تهیه کنیم، مثلا بلیتی هیچی، تو مستطیع نبودیم اصلا. خب، لأن المحرکیت من شؤون الفعلیه. چرا؟ چون محرکیت از شؤون فعلیت، باید تکلیف فعلی باشد تا محرکیت معنا پیدا کنه. خیلی عبارات قشنگی نیست، با سلیقه من جور نیست. در واقع وقتی تکلیف موضوعش در حق مکلف تحقق یافت، اینجاست که نوبت امتثال مکلف میرسه. بر عهده مکلف به حکم عقل امتثال واجب میشه. اصلا تکلیف تو قبل از فعلیت وجود نداره نسبت به مکلف. تکلیف تو قبل از فعلی شدن گویی که اصلا نیست. بارها گفتم فعلیت این تحقق، تکلیف غیر فعلی این تکلیف نامحقق. بگذاریم. و از اتفاقه، اگر اتفاق افتاد، ان قیدن کان مقدمتن وجوبیتن و وجودیتن، یه قیدی مقدمه وجوبی و وجودی بود، معا توامان هر دو، مثل همون دخول ماه رمضان. امتنع تحریک و تکلیف یعنی وجوب، نحو متعلق به تحریک، نحو این قیدی که مقدمه وجوبی وجودی تو امانه، نحوه میخوره به ما کان مقدمتن. چرا؟ لتفرع تکلیف علا وجود این ما. ضمیر تفرعهی به وجوب برمیگرده، ضمیر وجودهی هم به اون قید بالا برمیگرده، چون وجوب متفرع بر وجود این قیدیست که وجوبی وجودیست. پس تا این نباشه وجوب نیست، و تا وقتی وجوب نباشه امکان ایجاد مسئولیت نسبت به این مقدمات وجود نخواهد داشت. توضیح از خارج دادم. و انما یکون الوجوبو، که البته زمین اینجا به تکلیف برمیگرده، متو مقصود وجوبه، می باشد وجوب یا تکلیف محرک بعد از وجود این قید. چون داریم میگیم مقدمه وجوبی وجودیه، پس تا نباشه وجوبی نیست. انما یکون الوجوبو یا همون تکلیف و محرکن بعد وجود ذالک القید نحو متعلق به محرک. محرک است نحو تقید. تقید یعنی چی؟ واف تفسیره. این نحو ایقاء الفعل مقیدن به اون قیدما، ضمیر بهی به قیدما دو خط بالا برمیگرده. تقید این که شما ایقاء کنید، ایجاد کنید فعل را مقید به اون قید، با لحاظ اون قید. خب این سوال حالا مطرح میشه که معیار وجوبی بودن، وجودی بودن یا وجوبی وجودی بودن یک مقدمه چیست؟ رو چه اساس یک مقدمه میشه وجوبی فقط، وجودی فقط یا وجوبی وجودی توامان؟ ما الان میخواییم دستتون معیار بدیم در سه بند، در سه بخش. یک، تمام شروط اتصاف مقدمات وجوبی هست. تمام شروط اتصاف مقدمات وجوبی هست. شروط اتصاف مورد اهتمام و تحریک مولا نبود اگرتون باشه، چون اساساً تا اینها نبودند مصلحتی به فعل تعلق نمی‌یافت، فعل متصف به مصلحت نمی‌شد، برخلاف شروط ترتب که مورد اهتمام مولا بود، چون به فعل مصلحت تعلق یافته بود و حالا مولا اهتمام داشت که این شروط که در واقع شروط تحصیل مصلحت، استیفاء مصلحت هست، محقق بشه. به همین جهت شروط اتصاف رو مولا در قالب مقدمات وجوبیه اخذ میکنه، چون اینها با مقدمات وجوبیه تناسب دارند. همونطور که شروط اتصاف مورد اهتمام مولا نیستند، مقدمات وجوبیه هم مورد اهتمام مولا نیستند، به این معنا که تحریکی از ناحیه وجود نسبت به این مقدمات صورت نمیپذیره. خب این مال شروط اتصاف. اما شروط ترتب، خود این دو قسمه، خود این دو قسمه که دو بند بعدی بحث ما رو تشکیل میدند. شروط ترتب از دو حال خارج نیستند، یا تحت اختیار مکلفند مثل همین وضوع که میتونید بگیرید، یا خارج از اختیار مکلفند، خارج از اختیار مکلفند مثل دخول ماه رمضان که دست من و شما نیست، باید خودش دخول کنه. حتی ما یک ساعت، یک روز هم نمیتوانیم هلال ماه رمضان رو زودتر در بیاریم یا زودتر جمع کنیم. پس شروط ترتب بر دو قسمند، یا تحت اختیار مکلفند یا خارج از اختیار مکلف. اگر تحت اختیار مکلف باشند، اینها همه میشن مقدمات وجودی، صرفاً وجودی. علت هم کاملا مشخصه دیگه، همونطور که شروط ترتب که ضامن استیفاء مصلحتی است که فعل بدان متصف است مورد اهتمام مولاست، مقدمات صرفاً وجودی هم به این جهت که وجوب نسبت به اونها مسئولیت می آورد، مسئولیت می زاید، مورد اهتمام مولا تلقی میشه. به جهت همین تناسب شروط ترتبی که تحت اختیار مکلف است مقدمات صرفاً وجودی در مقام جعل خواهند بود، اما اون دسته از شروط ترتبی که خارج از اختیار مکلف است نمیتونن مقدمات صرفاً وجودی باشند، چون اگر مقدمات صرفاً وجودی باشند مورد تحریک مولا قرار میگیرند و این محاله. محال است که مولای حکیم مکلف رو تحریک کند به اموری که خارج از اختیار اوست، تحریک کند به آنچه که قابلیت تحرک را مکلف در قبالش ندارد. این جور شروط ترتب خارج از اختیار مکلف در مقام جعل کسوت مقدمه وجوبی وجودی رو به تن می کند. کسوت مقدمه وجوبی وجودی را تا دیگه اون محظور پیش نیاد، چون اگر اینها بخواند مثل سایر شروط ترتب مقدمات وجودی باشند لاجرم مورد تحریک مولا خواهند بود و این معنا نداره که مولا تحریک بکند عبد را به سمت اموری که خارج از اختیار است. پس باید اینها را علاوه بر این که قید واجب میگیرد قید وجوب هم بگیرد تا قبل از اینها وجوب محقق نشد، به تعبیر تحریک اتفاق نیفت. خب این هم بخونیم. و اما تهدید این تعیین، اما تهدید معیار ضابطی که سیر میکند بر اساس این ضابط مولا فهوه، این تهدید به این نحوه که یک ان کل ما کان من شروط الاتصاف فی مرحله الملاک مشخص دید فیأخذ مولا اون ما کان را، ضمیر مفعولی به ما کان من شروط الاتصاف بالا میخورد، قیدن للوجوب میشه مقدمه وجوبیه، قیدن مفعول دوم یأخذ است، لا قیدن للواجب که بشه مقدمه وجودیه. پس میگردد مقدمه وجوبیه، چون قید وجوب شد مقدمه وجوبیه، ضمیر یصبح برمیگرده به اون کل ما کان من شروط الاتصاف به اون برمیگرد. والوجه فی ذلک، یعنی والوجه فی کون کل ما کان من شروط الاتصاف مقدمه دمتن وجوبیتن، وجه در این که شروط اتصاف مقدمه وجوبیند، وجه در این واضحه. چرا؟ لأنه لما کان شرطن فل اتصاف، وقتی که این شروط اتصاف شرط اتصاف محسوب میشند که فرض هم همینه، فلا یحتمل مولا به تحصیله، مولا به تحصیلش احتمام نداره. خب شروط اتصاف مورد احتمام، هیچ وقت مولا نمیاد بندش رو مثلا مریض بکنه تا استعمال دوا در حق او متصف به مصلحت بشه، کاملا واضح. بینما لو جعله، در حالی که اگر بخواد مولا قرار بدهد این شروط اتصاف را، لذی که مفرد آورده میخواد اون کلا ما کانم شروط اتصاف بالا، در حالی که اگر بخواد شرط اتصاف رو قید واجب قرار بدهد و وجوب فعلی بشود قبل از این شرط اتصاف، قبل از این چیزی که از شروط اتصاف محسوب میشه، لأصبح این شرط اتصاف مقدمه وجودی و لکان تکلیف، یعنی وجوب، محرکن نحو تحصیله، تحریک میکند مکلف را نحو، یعنی به سوی تحصیل این شرط اتصاف. خب این تناسب نداره اصلا، اونی که مناسبت دارد با شرط اتصاف مقدمه وجوبی است پس، نه مقدمه وجودی. وقتی که مولا احتمامی به شرط اتصاف نداره، باید در مقام جل اون رو به عنوان مقدمه وجوبی اخذ بکنه که مورد اهتمام او محسوب نمی شود، مورد تحریک او به حساب نمی آید. فیتعین، پس متعین است جعل شرط اتصاف مقدمتن وجوبیتن، جعلش بکنه به سان مقدمه وجوبی. و اما ماکانم این شروط ترتب فاو الان نحوین. آها، اینم بخش دوم. احد هما، یک، یکون اختیاری هم للمکلف، تحت اختیار مکلف باشه شرط ترتب. اسم یکون ماکانم این شروط ترتبه. و فی هذه الحاله، در این حالت، یأخذه المولا، اخذ میکند مولا این شرط ترتب را به سان قیدی برای واجب. چرا؟ لأن المولا یهتم به تحصیله، مولا اهتمام دارد به تحصیل اینی که از شروط ترتبه. ضمیر تحصیلی به ماکانم شروط ترتب برمیگرد. کاملا مشخص دیگه، تحت اختیار هست، مانعی برای تحریک مکلف نسبت به این نیست. از طرف دیگه ضامن استیفاء مصلحتی است که فعل بدان متصف شده. مولا که اهتمام به استیفاء مصلحت داره، خواه نخواه اهتمام به تحصیل آنچه که استیفاء مصلحت در گرو آن است هم خواهد داشت. پس بعد اینو به سان مقدمه وجودیه عرض بکنه. والآخر، احدهما والآخر، ان یکون شرط ترتب، ضمیر به ما کان من شروط ترتب برمیگرده، غیر اختیاریه. آها، مثل دخول ماه رمضان. و در این حالت متعین می شود، حتمی می شود، یا تعین هم بالا هم اینجا هم جایی دیگه، یعنی ضرورت پیدا می کنه دیگه، شکل ثانی نداره، متعین می شود اخذ این شرط ترتب به سان قید برای وجوب، علاوه بر اخذ شرط ترتب به سان قید برای واجب. اینجاست که مقدمات وجودی وجوبی میان وسط. ولا یمکن الاقتصار على تقید الواجب و نه وجوب. به، ممکن نیست اکتفا کنه مولا بر تقید واجب به این مقدمه فقط و نه تقید وجوب. بهی به چی برمیگرده؟ بهی برمیگرده به شرط ترتب خارج از اختیار. از معل اقتصار کذالک، چون اگه اکتفا کند بر تقیید صرفاً واجب به شرط ترتب خارج از اختیار، یکون و تکلیف و محرک نحوه، وجوب محرک به سمت این شرط ترتب خارج از اختیار خواهد بود. و مدینن، یعنی می باشد تکلیف مسئولیت آور نسبت به مکلف در قبال این شرط ترتب خارج از اختیار. و هو غیر معقول، و این معقول نیست که مولا تحریک بکنه مکلف را به سمت چیزی که خارج از اختیار است. مولای حکیم هرگز چنین نمی کنه، لعدم کون اختیارین، به جهت اختیاری نبودن شرط ترتب حسب فرض، لعدم کون اختیاری. این واقع شعبه از همون استحاله تکلیف به غیر مقدوره که قبلا اشاره کردم خلاف حکمت مولاست. یه نکته اینجا بگم، بعد این دو خط آخر رو هم که چیزی نداره توضیح بدم. ببینید، این که ایشون فرماید به سان قید واجب و وجوب تو امان اخذ میکنه، میشه مقدمه وجودی وجوبی، در حقیقت چیزی نیست که مثلا مولا بخواد آمدانه و هوشیارانه مقدمه ای رو وجودی وجوبی بگیره. یک اتفاق است که قهرن میفته، حتی اگر مولا اصلا غافل از این قصه باشه که ما مقدماتی هم داریم تحت عنوان وجودی وجوبی، چون اصلا شارع که نیست، سخن از هر مولاییست، مولا عرفی هم در بر. ببینید، لاجرم شروط ترتب خارج از اختیار به جهت اینکه خارج از اختیار هستند باعث میشن که محرکیت وجود بعد از اینها رقم بخوره، چون خارج از اختیاره. تا نباشند هیچ گونه محرکیتی در عبد نسبت به متعلق وجوب رخ نمیده. این کاملا وجدانی. شما فرض بگید که پدرتون بهتون بگید که پسر جان نهار مثلا بگیر، تو کنارش سبزی هم باش، شما اونجا احساس مسئولیت میکنید که نهار تهیه کنید و سبزی هم کنارش، چون نسبت به تهیه سبزی قادرید و تحت اختیار شماست. امر پدر رو در واقع به خرید دو شی میبینید، خرید اصل طعام و خرید سبزی کنار طعام. اما اگر او به جای اینکه مثلا بگه نهار را بخر با سبزی کنارش، نهار تهیه کن با سبزی، به جای قید سبزی قید ظهر رو بیار، بگه پسر جان نهار بخر وقت ظهر، خب وقت ظهر دست شما نیست، شما ناخودآگاه الان که صبح هست خودتون رو موظف به تهیه نهار نمیبینید، اقدامی در راستای تهیه نهار نمی کنید. چرا؟ چون اصلا محرکیت امر پدر را مربوط به ظهر می بینید. کاملا فطری و واضحه، چون امتثال امر پدر در گرو چیزیست که از اختیار شما خارجه و همین جهت به انتظار می نشینید تا اون چیز خود محقق بشه، وقت خود رو متحرک می ظهر که شد به دنبال تهیه غذا خواهید افتاد. به این شکل در حقیقت اتفاقی که رخ میده همینه که نه مولا توقع تحرک دارد نسبت به شروط ترتب خارج از اختیار، و نه عبد خود رو موظف به تحرک میبیند نسبت به این شروط. و اگر امتثال واجب در گرو این جور شروط ترتبی خارج از اختیار باشه، در حقیقت خود وجوب تا قبل از تحقق اینها فعلی نخواهد شد. البته اینجا نکاتی هست که بعد خدمت عزیزه عرض بکنم، از سطح کلاس حلقه ثالث خارجه، فقط اجمالا میخواستم بدونید که به طور قهری اگر شرط ترتبی که خارج از اختیار است محقق نشه، نه مولا انتظار تحریک دارد و نه عبد خود رو موظف به تحرک میبیند. و به هذا ینتظر. ببینید ایشون دست آخر میخواد دستتون یه ضابطه بده. ضابطه چیه؟ تمام شروط اتصاف مقدمات وجوبی هست، یک، و شروط ترتبی که خارج از اختیار مکلفند هم مقدمات وجوبی‌اند. فقط میمونه شروط ترتب تحت اختیار مکلف، اینا میشن مقدمات وجوبی. پس مقدمات وجوبی یا شروط اتصافند یا شروط ترتب که غیر مقدورند، اما مقدمات وجودی فقط شروط ترتبی هستند که تحت قدرت مکلفند. و به هذا یتز ان الضابط فی جعل شیء قیدا للوجوب احد امرین، اما کونه شرط اتصاف، اما کون اون شیء شرط اتصاف، و اما کن اون شی شرط ترتب، مع عدم کن اون شی مقدورن. شرط ترتب باشه به شرط این که مقدور نباشه. این زمایر رو همه رو به شی بزنید، هم کنهوی اول، هم کنهوی ثانی و هم کنهوی ثالث. خب یه نکته اینجا بگم راجع به مبحثی که تا الان خدمت رفقا بودیم، تکمله یه مبحث. ایشون بحثی رو مطرح کردند راجع به شروط ترتب که گاه اختیاری گاه غیر اختیاری. سوال اینه که این شروط ترتبی که بعدن در مرحله جل در قالب مقدمات وجودیه عرض اندام می کنند کدام قسم از این مقدمات هستند؟ مقدمات وجودیه شرعیه یا مقدمات وجودیه عقلیه؟ کدام قسم؟ اگر به عبارت مصنف نگاه بکنید به نظر میاد که ایشون بحث و برده روی مقدمات وجودیه شرعیه. ببینید عبارت رو میگه فهو علی نحوین احدهما ان یکون اختیاریا للمکلف و فی هذه الحالته یأخذه المولا قیدا للواجب. مولا عکس میکنه معنی قید برای واجب، لانه او یهتم به تحصیله، چون اهتمام به تحصیل واجب داره. همین نحوه تعبیر فقط بر قیود وجودیه شرعیه قابل انطباقن که به اخذ شارع قیدیت یافتند. منتها با اون مطلبی که من از خارج خدمت عزیزه عرض کردم قصه متفاوت میشه، که اگر شروط ترتب یا به تعبیر قیود وجودی غیر اختیاری باشه، چه مولا بخواد چه نخواد، به شکل قهری فعلیت حکم تقید پیدا میکنه به این قیود. این از لحظه تحقق این قیود زمان فعلیت حکم آغاز میشه. با عنایت به این مطلب، قضیه فراتر از قیود وجودی شرعی خواهد بود، شامل قیود وجودی عقلی هم میشه. یعنی اگر یکی از قیود وجودی عقلی غیر اختیاری باشد، چه مولا بخواهد چه مولا نخواهد، قید وجوب هم خواهد شد، علاوه بر این که قید واجبه. مولا امر میکنه فرزندش رو به استعمال دوا، که فلان دوا رو مصرف کن. خب این دوا الان موجود در این شهر نیست، در شهر دیگری است، و استعمال این دوا مستلزم سفر عبد است به اون شهر دیگر. اینجاست که سفر کردن به شهر دیگر میشه مقدمه وجودی عقلی، چون مولا اصلا عقص نکرده در خطابش این قید را، بلکه عقل میگوید که استعمال دوایی که در فلان شهر است منوط به رفتن به آن شهر است. حالا اگر فرض بگیریم که برای رفتن به اون شهر باید عبد با کاروانی همراه بشه، که فقط در نیمه ماه این کاروان از شهر خارج میشه و الان اول ماه، خب عملا برای او رفتن به فلان شهر و تهیه اون دواء خاص ممکن نیست، مگر تا وقتی که نیمه ماه برسد و کاروان خارج بشه. اینجاست که با یک مقدمه وجودی عقلی مواجهیم. وجودی است، چرا؟ چون علت اتصاف استعمال دواء به مصلحت که نیست، بلکه راه استیفاء این مصلحته، طریقی است برای تحصیل این مصلحت، غیر مقدورم هست. اینجاست که به طور قهری محرکیت و فاعلیت تکلیف از نیمه ماه شروع میشه، از وقتی که امکان خروج از شهر برای عبد فراهم میشه. و قبل از نیمه ماه به تعبیر خود مصنف محرکیت و ادانه نسبت به این عبد معنا نداره. از کی این تکلیف به قول ایشون یکون و محرکن نحوه و مدینن للمکلف به؟ از نیمه ما. پس به طور قهری این قید وجودی عقلی چون غیر اختیاری است، فعلیت تکلیف را نگه می دارد تا وقتی که محقق بشه. از وقتی تحققش تکلیف فعلی میشه. و این به معنای این است که این قید وجودی عقلی قید وجوبی هم شده، یعنی وجوب رو هم معلق بر خود کرده است. به همین لسانی که آقای صدر فرمودند ففهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.